مکن تهدید من کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن.
خدا رو شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند و بودند و دیدیم کسان زیادی رو که در این جهت به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند و قول شهادت بودند و خدای متعال نصیب کرد شهادت رو.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
عنوان شهید یه عنوانیست که نباید ازش آسان عبور کرد. مجموعه ای از ارزش‌های دینی و ملی و انسانی در این کلمه نهفته است. اینی که شما میبینید و میشنوید بعضی از این شهدای ما عاشقانه آرزوی شهادت میکردن، خدای متعال یه نوری به دل اونا انداخته بود. با این نور یک حقیقتی رو میدیدن، این بود که عاشق شهادت بودن.
من از خدا فقط همین رو میخوام، اگه که گناهکار هستم به خاطر دوستان شهیدن، خدا من رو ببخشه و سرفکنده نباشیم. نمیخوام غیر از شهادت به دنیا وارد بشم.
شهید سلیمانی میگفت برم من کوبی اونا دنبال شهادت میدوم، دنبالش میگردم. تهدیدش کرد نکه میکشیمت، گفت من دارم دنبالش میگردم تو بیابونا، بلندی و پسی ها رو طی میکنم دنبال همین. منو تهدید میکنید؟
مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. گر که ریزد خون من آن بود رو، پای کوبان جان برفشانم برو. رقص جولان بستر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهند از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، این بار اول نبود. در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، نه از دشمن پروا داشت، نه از حرف این و اون پروا داشت، نه از تحمل زحمت پروا داشت. خوشا به حالش، این آرزو خودش رسید. اون آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن.
هر شهادت صبح شهادت نیست، شام
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه
ایران، ایران
نمیدید این طرفدار رو کیف کنید، لذتشو ببرید.
دو آتیشه
به نام خدا. سلام، اگه شما یه ورزشی دو آتیشه اید، این برنامه مال خود شماست. من محسن شاهمرادی هم و از شما دعوت میکنم تا حدودای ساعت 19:30 دقیقه در یک مهمونی ورزشی بمونید. تهیه کننده مجده تهرانی، صدا بردار مریم نشیبا، دستیار تهیه کننده بابک شکری و دو نفر پایانی این مهمونی ورزشی با بال چپ و راست من، بریم سمت راست ایمان سلطانپور. یهو پاس رو میدم که تعجب کنن.
سلام به تو محسن، سلام به محمد عزیز و تموم شنونده های رادیو جوان. دیگه متوجه هستین، هم خودت هم شنونده ها، لیگ برتر فوتبال ایران امروز هفته 21مش آغاز شد و امروز به صورت مفصل در مورد صحبت خواهیم کرد
ایشالله. آقای محمد مظفری خیلی خوش اومدی.
مخلصیم. به نام خدا. سلام به تو محسن عزیز، سلام به ایمان، سلام به همه شنونده های رادیو جوان. ایمان پاس تو باید یکم با دقت میدادی، امروز تو لیگمون انواع اقسام پاس اشتباه، پاس رو به عقب اشتباه، گل به خودی و سوتی و اینا داشتیم دیگه. پاسا رو امشب باید حواسمون جمع بشه،
جبران هم داشتیم. ما این وسط ها دوستی رو داشتیم که اشتباه کرده بود، پنالتی داده بود ولی جبران کرد، گل زد. و از این صحبت ها میخوایم راجع به لیگ برتر فوتبال ایران هفته 21 حرف بزنیم. با اینکه پرسپولیس تونست در خانه سه تا گل به قرنشین جدول این هفته مسجد سلیمان بزنه، ولی صدر سرخ نشد.
با اینکه سه تا هم زد و تفاضل خیلی کمتر شد دیگه نسبت به سپاهان. هر دو تیم 42 امتیازی هن، اول سپاهان، دوم پرسپولیس. حالا فردا باید ببینیم استقلال چیکار میکنه. اما در مورد پرسپولیس خب با خیلی بازی خوبی رو دیدیم، یعنی بازم واکنش یه سوپر سیو از علیرضا بیرانوند که به نظر من عادی شده دیگه پنالتی گرفتنش. یه برهه محمد اگه یادت باشه لیونل مسی ایسکایی خیلی راحت میزد، الانم میگفتم اون موقع که مثل پنالتی میزنه لیونل مسی ایسکایی ها رو، الانم علی بیرانوند دیگه راحت پنالتی میگیره.
اینه چی؟
این خیالش هم نیست.
شربت. اینه شربت.
اینه شربت.
آره. اینه باقلوا.
آره اینه باقلوا. و حالا پیمان میری هم میتونه از امشب بگه من با کریس مالدی بچه مشترک دارم دیگه، پنالتی های جفته اون علی به ایرانوند گرفته، خیلی هم راحت میگیره، یعنی اصلا 50-50 نمی کنه، میبینه توپ کجا میره، انقدر پرشاش ماشاءالله دستش هم بلنده که میرسه به توپ دیگه.
یه ماجرایی به وجود میاره چون علی به ایرانوند یه ذره دیگه اسم در کرده در مخصوصا پنالتی گرفتن،
یه ذره که
آره دیگه خیلی دیگه. اونی که پشت ضربه پنالتی وای میسه اعتماد به نفسش خیلی دست پایین، وقتی علی بیرانوند تو گله استرس میگیره به نظرم، یعنی به جای اینکه علی استرس داشته باشه طرف مقابل، در حالی که اون که پنالتی میزنه شانسش بیشتره برای گل زدن.
بدون حرف و حدیث اصولی هم پنالتی میگیره، یعنی یه پاش رو خط میپره، مثل حسین پورامیدی نیست که مثلا یه هندبالی پنالتی میگیره معمولا. حالا اونم جوونه دیگه،
وحید طالبلو هم اگه یادتون باشه یه دوره
خیلی آره اصلا میگه استقلال وای میستادن بره پنالتی که وای طالبلو پنالتی بگیره تو جام حذفی میام بالا
جام ملت‌های آسیه 2007
آقای قلعه‌نویی،
آقای قلعه‌نویی کشید بیرون دروازه‌بان ما رو و جاش طالبلو رو برد که طالبلو هم یه پنالتی گرفت
دیگه. اون جمله معروفی که یکی خوبه دوتا عالیه که امیرخان بعدش میگفت، چون خیلی ازشون انتقاد شد. دستیارشون اون زمان خاطره بازی بکنیم ناصرخان ابراهیمی بودن که خودشون تو جام ملت‌ها این کارو کرده بودن با حافظ طاهونی و بهروز سلطانی، و بعد اون همه سال دوباره این کارو کردن که جواب نداد، ولی تو سطح اول فوتبال دنیا جواب میده دیگه. جام جهانی 2014 بود فکر کنم که لوی فن خال تیم کرول و جای استکلنبرگ و تونست اونجا جواب بگیره.
مثال ایرانیش هم میشه ساکت الهامی دیگه، هوادار با آلومینیوم امرز خالد آبادی رو آورد بیرون و مرداد طهماسبی رو آورد و اونم یه پنالتی گرفت، مثال نزدیکش.
آره همین هفته پیش بود.
بس تو بس میشه. ببین الان اینو گفتی یاد این افتادم که خالد آبادی دهه 80 دیه و چه دروازه‌بان خوبی بود. ولی ولش کنید. نریم توی این ماجرا.
یه سوال، پاسی که به ترابی داد کی داد پاس گل؟
وحید امیری داد فکر کنم.
گل سوم هم وحید داد. یعنی پاس گل داد. آره دیگه، پس یه دونم به مهدی عبدی داد. مهدی عبدی و مهدی ترابی رو هم 2 سال گل نزده بودن.
فروردین گل زده آره. مهدی ترابی
تو لیگ برتر که 400 این روز میگذره
چه گلی زد مهدی ترابی، خدایی خیلی خوشگل بود. یعنی وحید امیری جلو سپاهان اگه شوت میزد و گل میشد یه همچین گل نمیشد. اونجا پاس داد سیامک نعمتی، همه رو دیریب کرد، داد سیامک نعمتی. این سری مهدی ترابی خودش زد، چقدر هم خوشگل زد. هم سیامک نعمتی هم مهدی عبدی دوتا بازیکنی که خیلی تحت فشار بودن تو این چند روز از فشار در اومدن دیگه، گل زدن
و چه اشتراکشون همون گریه های بعد از خوشحالیشون بود دیگه.
لیاندرو پریرا خیلی هنوز چیزی از خودش نشون نمیده، ما خیلی منتظریم که اتفاقی بیفته، چون خیلی هم تعریف کردن ازش. سومین بازی بود که از پریرا دیدیم، من هنوز چیز ویژه‌ای ندیدم راستش.
ولی چیزی که چیزی که خیلی مشخص شد تو این بازی آتش گل زدن داشت، یعنی مهدی ترابی که گل زد کلی ناراحت شد، اصلا تو خوشحالی بعد گل هم شرکت نکرد لیاندرو پررا، ولی خوب خودشو تو موقعیت گل قرار میده. هنوز دومین بازیش هم سومین بازیش
با جام حسی سوم، برخلاف انتظار ایسال کثیر خیلی آماده خیلی تره. من فکر نمی‌کردم با این آمادگی برگرده بعد از اون همه ماجرا، ولی خیلی آماده است. آره واقعا
اگه بهترین هد این فصل رو، من چقدر شهریار مقالو رو دوست دارم. شهریار به زباهن زد، اگه خاطرتون باشه، از روی نقطه پنالتی زد حمید سیلیتور.
خیلی خب، راجع به بازی پرسپولیس و اون هفته مسجد سلیمان به نظرم به میزان کافی حرف زدیم. آها یه چیزی هم یادم افتاد، آقای عنایتی یه بار رفت و برگشت دوباره، نه نفت مسجد سلیمان دوباره مجبور میشه بره.
آره دیگه، فکر
کنم من نمیدونم لیدرای نفت مسجد سلیمان چی میگن بهش، یعنی نگن اگه بیای مسجد سلیمان.
آره من با دوستم صحبت میکردم حالا تو ورزشگاهه، میگفت که لیدرها نیومدن امروز.
آها
دقیقاً، آره اینجوری به من گفت
میتونم نرم مسجد سلیمان. آقا آره
بدشانسی هم آورد، شاید پنالتی گل میشد یکم روند بازی، شاید مثلا یه مساوی میتونه سر بیاره، ولی خب دیگه اینم بدشانسی مربی
برامن نگه داشت. آره واقعا نگه داشت. گلگهر سیرجان و پیکان 2-1 به نفع گلگهر تموم شده بازی، که به هر حال گلگهر بعد از چند هفته که یه مقدار نتیجه نمیگرفت این بار دوباره برگشت. و
نکته ای که در موردش میشه گفت اشتباه رشید مظاهری بود که شیرازه تیم پیکان از هم گسست، اون اشتباهی که انجام داد، و رشیدی که محمد کلی هم تو ازش تعریف کردی چشمش زدی دیگه، روند خیلی خوبی رو داشت
تو پیکان که اومده بود، یکم بهتر شده بود. آره ولی اشتباه عجیب غریبی که رضا شکاری هم خیلی خوشگل زد، حالا تو لیگمون اون ضربه رو مخصوصا از اون فاصله کمتر بازیکنی میتونه گل کنه.
رضا شکاری هم چند وقتی بود نبود دیگه.
آره چند وقتی نبود ولی خوب بازی داره میکنه و
مرتضی تعویضی هم خوب راه افتاد. آره چند روز پاس گل هم داد.
شاید مصلح هم یه دریبل زیدانی زد، نمیدونم دیدین یا نه، خیلی عجیب غریب بود، بهش نمیاد، مخصوصا حالا به فیزیک بدنش که انقدر تکنیکی باشه، ولی همیشه تکنیکیه واقعا، یعنی از یه دفاع چپ معمولی تکنیکی تره.
دریبل زیدانی گفتی یاده محمد مهدی احمدی افتادم بازی پرسپولیس نفس مسجد سلیمان که دریبل زیدانی نزد ولی یه دریبل کشویی فوتسالی خوشگل زد. نکته مهم بازی پیکان و گلگهر سیرجان هم این بود که شرزو تمیروف رو هم دیدیم گل رویش، همین در همین
گل
ترجمه
گل زده،
همین که دیدیم خیلی
اگه گل زده بود که یه جوری شادیه بعد گل میکرد همه میفهمیدن
بازی دو سه دقیقه بیشتر وقت اضافه میداد،
تو بازی بود خودش خیلی به نظرم کافیه. همین دیگر بازی لیگ برتر امروز زوباهن و مس کرمان بود که زوباهن تونست یکیچ مس کرمان رو در نبرد 6 امتیازی شکست
خیلی بده
و همچنان بمونه آقای تارتار
همچنان بمونه و گل به خودی عجیب غریبی زدن که آخرام توپ خورد به پای مهیار زحمتکش فکر کنم، و شاید اگه اون گل به خودی رو نمی‌زدن مس کرمان میتونست یکم هجومی تر کار کنه و عارف رستمی باز هم ببینیم که گل میزنه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. زوباهن اومده بود که ببره، کاملا بازی مرگ و زندگی بود براش، و آقای تارتار حداقل تا چند هفته دیگه در زوباهن باقی خواهد موند.
از تارتار گفتین، فرزاد حسین خانی هم یه حاشیه‌ای واسه حاشیه که چرز کنم، یعنی طبیعیه دیگه تو لیگ برتر موند که بازی قبلی اخراج شده باید رو سکوها باشه، ولی خب پشت دروازه مسی کرمان آره
خودشو نزدیک کرده بود تا جایی که میشه بزنه. واقعا
کجای دنیا حالا دبستم هست میشه بگه
واقعا کجای دنیا نمیتونه پشت نیمکت خودشون بشینه دیگه. میتونه؟
نه قانونا
نمیتونه.
قانونا نمیتونه.
آخه رو سکو بود.
آره رو سکو بود.
نه ناظر بازی اومد منتقلش کرد روی سکوها، وگرنه یه 20 25 دقیقه اونجا بود.
تو بعضی لیگا که قانون هست فکر کنم که اصلا در استادیوم نمیتونن باشن. یعنی باید مثلا در هتل و اتوبوس
از کشور باید خارج بشه.
ولی اینجا خودشون رو نزدیک میکنن دیگه.
اگر سوالی، نکته‌ای، حرفی، حدیثی چیزی بود، سامانه پیام کوتاه 3881 در اختیار شماست برای اینکه پیام بدید به ما. بازی فردای لیگ برتر رو هم اگر با هم دیگه مرور بکنیم، هوادار با مثل رفسنجان، نساجی مازندران با استقلال، آلومینیوم عراق با سپاهان و صنعت نفت آبادان با تراکتور بازی میکنن. بازی های فردا برای تعیین تکلیف صدر جدول و بالای جدول بازی مهمتریه، یعنی استقلال، نساجی مازندران و سپاهان، آلومینیوم عراق،
حتی پایین جدول نفت آبادان هم گفتی که بازی داره.
بله
با تراکتور. بازی هوادار مثل رفسنجان از این نظر جالب که این هفته پیش تو جام حذفی بازی کردن، رفت پنالتی، اونجا ساکت الهامی آخر بازی گفت آره من به اینا نمیوازم، یه جمله بدترم گفت که حالا نمیشون بگیم.
خب من مثلا چیه من آره. که من به اینا آخه ببین یه موقع از فرهاد مجیدی میگه در مقابل پرسپولیس آره. درک میکنیم اینو، مثلا هوادار در مقابل
هوادار آلومینیوم خیلی کوری با هم دارن دیگه.
مثل رفسنجان
عذرخواهی میکنم، مگه با هوادار با آلومینیوم
نه آلومینیوم با نساجی بود که علی حقیقی پنالتی رو زد. این دو تا رو ولی حالا جالب میشه بازی فرداشون. حالا ساکت الهامی و درگیریاش واقعا ربیعی که شد عذرخواهی هم کرد، ولی خب این کره موند. حالا فردا فکر کنم دوباره کره جذاب بین این دو تا تیم ببینیم. بازی آلومینیوم سپاهان هم نبرد بهترین خط دفاع لیگ و حسین پور حمیدی آماده است و بهترین خط حمله لیگ و رامین رضاییان و امید نورافکن و شهریار مقالی که تو انقدر دوستش داری، اونم بازی خیلی جالبی میشه.
از خط دفاعی آلومینیوم گفتی، این هوشمنده خیلی دفاع وسط خوبیه، کم هم بازیش به چشم میاد، مثل استفان لوبوتکایی که دیشب صحبت کردیم در مورد ناپولی، اونم هافک دفاعی کم به چشم میاد، اینم واقعا هوشمند، ازش کم شنیده میشه. یه دفاع وسط خوب دیگه هم دارم، قد بلندی داره، الان من میگم یه سرچ کنم.
تیمش هلنده
من بگم که بازی نساجی استقلال هم یه اتفاق خوب اینه که ورزشگاه میتونه پر باشه دیگه، از 30% اینا خبری نیست، ورزشگاه شهید وطنی کامل پره، یه جو عالی میبینیم، امیدوارم فوتبال هم خوب باشه، البته زمین اونجا میدونیم زیاد مناسب نیست، ولی فکر کنم بازی قشنگی بشه استقلال نساجی. استقلالی که همه رو داره همینجوری میبره، باید ببینیم فردا چیکار میکنه.
فردا تقریبا تو همه با تقریبا نه تحقیقا در همه بازی ها یه گزینه سرمربیگری تیم نیمکت هست. خیلی جالبه. بازی هوادار مس ساکت رو داریم، بازی نساجی استقلال
حمید
مطهری رو داریم، بازی آلومینیوم عراق سپاهان مرایس رو داریم که تازه یه عده میگفتم مهدی رحمتی هم میتونست بیاد در این گزینه ها، بازی صنعت نفت آبادان و تراکتور هم پاکو خمز رو
داریم. امروز هم که امیر قلعه‌نویی داشتیم.
آره دیگه خوبه، هر روز
مهدی یه تارتار رو داشتیم، تنها بازی که نداشتیم و یحیی گل محمدی پرسپولیس بود که باید
داشتیم. آره.
و یه نکته مهم دیگه و نکته پایانی اینه که امروز آقای حسین فرکی هم کنار کشید از گزینه سرمربیگری تیم ملی.
بله دیگه، گفتن دیگه، حسین فرکی هم از سرمربیگری تیم ملی انصراف داد. در حال حاضر از لیست 450 نفری که برای هدایت تیم ملی دادن، فقط فرهاد مجیدی، جواد نکونام و همشیره عبوی من باقی موندن که اونا هم تا الان سکوت کردن، حرفی نزدن. از بین اینا فرهاد مجیدی که تیم داره، جواد نکونام و عمه منم در حال حاضر مربی آزاد محسوب میشن که برنامه‌ای هم ارائه ندادن به فدراسیون. من خیلی تلاش کردم و این سه نفر صحبت کنم، ولی خب فقط عمم حاضر به صحبت شد که اونم گفت تا وقتی لیست گزینشی باشه قصدی برای حضور و نیمکت تیم ملی ندارم. بابا آدمی خود آزمون استخدامی ها میافته که ورود برای عموم آزاده ولی خروج برای بعضیا. حالا اینجا ورود برای یه سری آزاده که خودشون هم میدونن فقط برای دورچین لیست اسمشون رد شده. بعد یادش بخیر یه زمان میگفتن سرمربی تیم ملی همه صف میکشیدن، الان اگه همه تو صف گوشت تنظیم بازار پر از چربی هم واسطه باشن، یهو یکی بیاد بگه اشتباه نکنین صف سرمربیگری تیم ملیه، یهو همه متفرق میشن، یه میمونه جواد نکونام یه فراد مجیدی، اونا هم هیچی نمیگن، نه میرن بیرون صف، نه میمونن تو صف، اصلا حرف نمیزنن. همه اینا رو که میذاریم کنارم به این نتیجه میرسیم که دوستان دنبال مربی خارجی هن. اما یه ضرب المثل قدیمی است که میگه آزموده را آزمودن خطاست. یعنی چی؟ یعنی آقای تاج کلن دو تا قرارداد نوشته، یکی شده کیروش، یکی شده ویلموت. یعنی الان که کیروشو نداریم میره سراغ یه ویلموت ثانی دیگه. بعد مثلا الان خیلی آدم های با سیاستی هستن که لو نمیدن دارن با کی مذاکره میکنن. کاش بدونید ما از سیاست شما خیلی بیشتر از سادگیتون میترسیم. یعنی اگه اسم طرفو بگید دلالا برن سراغش، قیمت بره بالا، خیلی بهتر از اینه که یواشکی برید با یکی به توافق برسید. والا دیگه شانس هم که نداریم، میرید امضا میکنید بعدن گندش در میاد، میگید فلانی خیلی به ما تخفیف داد، قرارداد فلانی خیلی خوبه. ما که ازمون گذشت، ولی کاش محققا برن در بیارن بفهمیم قرارداد فلانی خیلی خوبه چه متر و معیاری داره.
نوزده و نوزده دقیقه با حیف که 19 ثانیه نیست، اگر خیلی روند میشد گرون میتونستم بفروشم این لحظه رو. عرضم به خدمتتون که آقای مظفری و آقای سلطانپور، آخرین وضعیت وزیر ورزش رو اگر اطلاعاتی دارید راجبش لطفا بگید. خب
خدا رو شکر حالشون که بهتره، حال عمومیشون گفته شده حتی در بیمارستان مثلا راه هم رفتن و مثلا شناختن اطرافیانشون رو. امروز آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور گفتن که خود آقای سجادی برمیگردن به وزارت، ولی شایعات هم زیاده، از دو تا معاونشون گفتن که شاید به عنوان سرپرست فعلا به عنوان وزیر انتخاب بشن، یکی آقای برنا فیروزی معاونت توسعه وزارت ورزش که سابقه ورزشی زیاد ندارن، یکی آقای پولادگر که اون وقت چهره آقای دبیرم دیدنی میشه دیگه. آقای پولادگر
البته امروز آقای دکتر مخبر اینو تکذیب کرد، گفتن آره که قرار نیست کسی به عنوان مثلا سرپرست موقت به، حالا من نمیدونم چرا اینو گفتم، منطقا خب طول میکشه آره دیگه، یه ماهی حداقل نداریم آقای سجادی رو، خب در این زمان تسلیمات وزارتخونه چه میشه.
یه نکته مهم هم همین تو مسابقه آقای مخبر بود، این که آقای تاج رو به وزیر ورزش حواله دادن برای انتخاب سرمربی تیم ملی، و خب اگه وزیر نداشته باشیم شاید این پروسه انتخاب سرمربی هم که اصلا معلوم نیست زیاد شاید طولانی تر هم بشه.
اوایل که مطرح شد نوع اسفند قرار انتخاب بشه، این اتفاقا واسه وزیر افتاد، فکر می‌کنم داله بر این باشه که 28 اسفند گفتن دیگه رسمی و شرعی معرفی خواهد شد سرمربی تیم ملی فوتبال.
آقای تاجی تأکیدی دارن روی عدد 28 اسفند
که تمه تعطیل مون نیستیم دیگه، با خیال راحت اعلام کنن دیگه.
چی به خاطر
شما اگر سوالی دارید، نظری دارید، انتقاد، پیشنهاد، هر چی که بود، پیامک کنید به 3881-0936-4979. نوشتن آقا سهراب از سپهر بپرس طرفدار چه تیمیه. سهراب کیه؟ سپهر کیه؟ جفتشون رو نمیدونم کیه. عرضم به خدمتتون که 913-2108 گفته سرمربی ایرانی باشه، دستیارم ایرانی باشه تا ببینیم چی بلدن.
البته آره اینو بگو،
گفتم من خیلی کیفیت ندارم مربیای داخلی دیگه.
این سهراب و سپهره منو یاد یه جای دیگه میندازه، سهراب سپهر. آره حالا فهم کنم
بعدم بهم بگو چون آره. متوجه نشدم چی. 913-0151 گفتن از وحید هاشمیان چه خبر.
احتمالا منتظر پیشنهاد دستیاری تیم ملی آقا وحید دیگه، این چند ساله که فقط دستیار ویلموتس و اسکوچیچ و اینا بودن
تو گزینه‌های مطرح شده تیم ملی، امیدم نبود ولی درسته.
نه فکر می‌کنم
حقش
آره، ولی جالبه که حالا نمیدونم پیشنهاد بهش نمیشه، خودش دوست نداره تو لیگ برتر کار کنه، اینم حالا سوال جالبیه دیگه.
به مارکار پیشنهاد میشه؟
مارکار برای وضعیت‌های خاص معمولا پیشنهاد میشه بهش، مثلا دم جام جهانی بگن آقا تو برو یه کشوری فقط یه تیمو مثلا نگاه کن و بیا
آخرشم.
آره آخرش از اون تیمه می‌بازیم معمولا.
آقای خانم محمدی از یزد یه مقدار ناراحت از دستمون. خب میخونم اینو واقعا آره. گفتن سه تا بیکار علاف نشستید دوره هم فقط حرفای رنگی دارید میزنید، زمان راضی نشدم به همین، به تهیه کننده هم تاختن، گفتم برای تهیه کننده این فهم من متاسفم چقدر برنامه تون بی محتواست. تهیه کننده هم گفت نخند جدی بگیرین حرفا رو. چشم، عرضم به خدمتتون که
حالا رنگی نبود حرف اونا،
آره کجاش رنگی بود من اینو نفهمیدم.
اونم دیگه نمیشه خب پرسپولیس امروز با فردا مثلا در مورد استقلال صحبت
کنیم. 910-82-17
گفتن هر سه تاتون عالید، من 55 سالمه وقتی میبینم که سه تا جوون از گذشته های فوتبال انقدر اطلاعات دارید لذت میبرم. البته با محمد و ایمان در طول جام جهانی آشنا شدم که همراه بودم با سینا، یادی هم کنیم از سینا هوشمند نشد
شست برد دیگه،
و گفتم هر روز با افتخار گوش میدم و لذت میبرم خیلی لطف. آها آخرش هم گفتن طرفدار اورتون هم هستم، علی از تهران. به نظرم همه اون جملات قبلشو گفت، برای اینکه جمله آخر اگر گفت ما چیزی نخندیم.
چقدر خوبه که طرفدار اورتون.
نه خیلی خوبه، جدی میگم اینا که طرفدار اورتونن، یه جور دیگه فوتبال دوستان، جدی دارم میگم.
اینو داره یه لیورپولی میگه ها.
آره
یه نکته هم اگه مثلا 15 سال پیش کسی میگفت طرفدار اورتونه من باور نمیکردم، میگفتم مثلا از کجا بازیاشون رو میبینی، اصلا از کجا میدونی پیرنشون چه رنگیه اینا، ولی الان که دیگه همه جا هست، هم فیلم ها، هم بازیکن ها، همین بازی های کامپیوتری، کامل میشه طرفدار هر تیمی شد. و این دیگه عجیب نیست که مثلا یکی طرفدار مثلا چه میدونم کیو پی آر باشه.
من حتی بعضی موقع ساوثهمپتون هم دوست دارم محمد.
من حتی یکی یه کسی رو دیدم شاید باورتون نشه ولی طرفدار تاتنهام بود.
آره منم واقعا
توی دورسمونه کی طرفدار تاتنهام میدونم. یه ما هم یه اشتباهی کردیم
تو سامون 5 تا بازیکن ساوثهمپتون رو نام ببری نمیتونی ولی
مهاجمای نیوکاسل رو خوب بلده.
آره حالا میرسیم به اون 919-3804 گفتن میشه نتیجه بازی الهلال با فولاد و ادوهیل رو بگید؟ یعنی الهلال فولاد رو
خب میدونم دیگه، بگن که بگیم چقدر فولاد خوب بازی کرد.
آره دیگه میخواد به این درسه که چقدر الهلال
ادوهیل رو با هرنان کرستوی سرشناس به عنوان سرمربیش برد، فولاد بدون سرمربی ما با اون همه حاشیه یکیتون هم دقیقه 87 به الهلال باخت.
چقدرم نزد فولاد.
آره خیلی. سعید قیاسی از تهران گفته در مورد شاهکار آقای فتحی صحبت بکنید، چطوری پول استرا رو بده فتح‌الله زاده بیچاره. این پیامکار دارم میخونم بدون اینکه
حالا یه فراخوان میزنم مردم میگیره دیگه.
آقا این دیگه خیلی کار عجیبیه. آره فراخوان میدن هوادارا بدن پولشو خیلی. و قطعی من امضا میکنم زیر 500 میلیون جمع شه. یعنی 500 میلیون هم که بهتون گفتم خیلی زیاد گفتم.
اینم بگم که مثل اینکه وزارت ورزش مخالفت کرده با اینکه پول مستقیم از هوادار گرفته بشه، چون واقعا کار درستی هم نیست.
آخه مدیر اصلا به درد کجا پس آره میخوره؟ باید یه زد و بند یه رایزنی آره بخونه پولو تزریق خونه به باشگاه.
مدیر هم ایشونو تنها گذاشتنمون قبل جلسه اضطراری برگزار شه، اونم مثل اینکه بدون نتیجه بوده. اینکه آقای فتح‌الله زاده رو گذاشتن اون وسط، گفتن 200 میلیارد 300 میلیارد پول بیار، کار جالبی نیست. این آقای فتحی هم گفتین همین هفته اومده و تلویزیون داشت درباره مدیریت ورزش و اینا صحبت
می‌کرد. دیگه خندش هم نمیگرفت.
آره
خیلی
جدی. آره نه خودشون خندش میگرفت نه مجرین، ما هم که گریه‌مون گرفته بود. آره نمیخندید.
دوست داشتم.
حالا این روزا با خیلی به حال خیلی چیزا گریه.
936 49 79 گفتن خانواده سونگ هیون مینگ طرفدار تاتنهام هستن. خانواده‌شونه دیگه. تیمشون. خب آره عرض به خدمتتون که سعید امامی نژاد معلم ورزش از روستای نمیتونم بخونم دقیق، عذرخواهی میکنم، یکی از روستاهای نطنز خیلی تشکر کردن. متشکرم از اینکه ما رو میشنوید. اینجا برنامه دو آتیشه شبکه رادیوی جوان.
هوادارهای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید.
هوادارا تموم جون هموغمشون رو میذارن میان استادیوم، اینقدر پول بلیط
کم باتم یحیی گوم هم بزنم بزنم جلو اون
بابا چرا یه نفر تاتن هم
دیگه منم بذارید یه ادرتون لیورپول بزنم رو میگم.
دو آتیشه
کاراباوا
نه کاراباو کاپ،
کاراباو کاپ
یا همون لیگ کاپ
یا همون جام اتحادیه،
هرچی بود به منچستر رسید. بعد 6 سال بالاخره جام بردن و خیلی هم خوب بازی کردن، خیلی هم تیمشون آمادن. تنها تیمی هم که میتونن امسال 4 تا جام بگیرن، هنوز حذف نشدن نه تو لیگ اروپا نه جام حذفی، لیگ برتر هم یک کوچولو شانس دارن. و جالبه که اینم بگم یه اتفاق جالب دیشب افتاد، این دوبراوکا دروازه‌بان دوم نیوکاسل نیم فصل اول تو منچستر بود، دیشب فینال رو باخت ولی مدال قهرمانی رو گرفت. اینم خیلی جالب، یعنی در هر دو صورت بازی برد برد بود براش. از اونور کریس رونالدو چون نیم فصل اول تو جام اتحادیه بازی نکرد، این مدال بهش نرسید و کلا از منچستر چیزی عایدش نشد.
و چقدر خوش به حال هواداره یونایتد اینکه فرانکی دیانگ و اونا جذب نکردن که کاسمیرو بیاد اون جور جارو کردن جلوی خط دفاعی رو بکشه.
چقدر خوبه برای منچستر، چقدر مفید بوده. یه جایی اعتراض کرد کاسمیرو به برونو فرناندز، گلر هم زده بودن شادی میکردن که رفت گفت چرا به من ندادی پاسو، رها کن هاجی گلر زدید دیگه بردید دیگه.
و کیا هم جامو بردن بالا، هری مگوایر و برونو فرناندز. و هری مگوایر الان یه گل بیشتر، یه جام بیشتر از هری کین گرفته دیگه. هری کین دیشب 267مین گلشو زد و اینکه الان سومین بازیکنیه تو تاریخ پریمیر لیگ که بیشترین گل زده رو داره، ولی دریغ از یک جام.
آخرای وقتمون یه ذره راجع به لالیگا حرف بزنیم، جایی که بارسلونا باخت به آلمریا.
هدیه رو وانه کرده.
آره واقعا پس فرستاد و مصدوم هم داد، یعنی بدتر هم شد. لواندوفسکی مصدوم شد، الان پنجشنبه ال کلاسیکوی جام حذفی از ساعت 11 اون
پنجشنبه ما نیستیم خالص،
لواندوفسکی ال کلاسیک پدری نیست، عثمان دمبله هم نیست. بارسا یهو از اوج از عرش رسید به فرش رو، باید ببینیم که جاوی میتونه تیم از بحران خارج کنه یا نه. امشب هم مراسم دبست برگزار میشه، برنده‌اش البته فکر کنم لو رفته دیگه.
بگید بگید سری بگید بچه
دبستو. رومرو که گفت که مسی میشه،
مسی بهترین بازیکن، مارتینز بهترین دروازه‌بان، اسکالونی بهترین سرمربی، خانم الکسیا پوتیاس هم بهترین بازیکن زن.
یهو بگن آرژانتین دیگه،
دیگه جام جهانی بولد شد دیگه.
آره دو تا ایرانی هم داشتیم که عملکرد بسیار خوبی داشتن، سردار آزمون در بایر لورکوزن که گل زد،
تبریک هم بهش میگیم،
هم بابت خبر پدر شدنش رو هم منتشر کرد. یه گل هم مهدی طارمی زد و با این وجود پورتو باخت البته،
ولی همین رابط دادن پنالتی گرفت
ولی دو تا گل خورد و باختن. تمام بچه خدافظی،
خدافظ تا فردا،
تا فردا
خیلی مخلصیم، فردا ساعت 19 برمیگردیم. خدافظ. خب دوستان خوب من، شبتون بخیر باشه. دو آتیشی ها رفتن، اما دیگه حالا وقتشه که بریم و بازی بکنیم، اونم با بازی باز رادیو جوان.